ورستۍ د دین ورځ ورستۍ خبرې ټول غوړاندې کوي. حسن زاده صاحب خیر راغله.
تشکر افغان صاحب، خسته نباشین. شنونده های عزیز سلام، ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. شما را به این مجله خبری خوش آمدید میگویم. من جاوید حسن زاده با تیم خبری و تکنیکی ما در این نیم ساعت دیگر میزبان شما هستیم. در صدر مطالب خبری ما در این مجله خبری میشنوین که سند ملکیت برای مالکین خانه های غیر پلانی در ناحیه اول شهر کابل از سوی حکومت افغانستان توزیع شد و ایره هم میشنوین که قرارداد ساخت فاز دوم بند برق کجکی براز شنبه میان وزیر انرژی و آب و یک شرکت ترکی در حضور رئیس جمهور غنی به امضا رسید. پیش از اینکه گزارشات خبری را برایتان به دست نشر بسپاریم، نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم فرشتن نگاه.
نخست سرخط چند خبر. وزارت دفاع افغانستان کشته شدن 5 تن از نیروهای کماندو را در یک حمله هوایی تایید می کند. جنگ در بخش های جنوب شهر لشکرگاه شدت گرفته و هند و پاکستان دو رقیب دیرینه یکدیگر را به نقض آتش بس در منطقه تحت مناقشه کشمیر متهم کردند. سلام و شام شما بخیر. تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز می کنیم. وزارت دفاع افغانستان تایید می کند که 5 تن از نیروهای کماندو در نتیجه عملیات هوایی در ولایت فرا کشته شدند. دولت وزیری سخنگوی وزارت در این مورد می گوید او می گوید حمله در فرا از سوی نیروهای خارجی نه بلکه از سوی نیروهای هوایی افغان انجام شده است و این رویداد زمان رخ داد که نیروهای کماندو برای مهار حمله طالبان بر پوسته های امنیتی خواستار کمک شده بودند و چون کوردینه نادرست داده شده بود متاسفانه این اشتباه رخ داده. ساعت پیش از این یک مقام امنیتی فرا که نخواست ازش نام گرفته شود به رادیو آزادی گفت 5 تن از نیروهای کماندو ناوقت شب گذشته در نتیجه عملات طیاره‌های بی پیلوت نیروهای خارجی در ولسوالی بالا بلوک فرا کشته شدند. اما دولت وزیری این ادعا را رد می کند و می گوید نیروهای خارجی در این حمله نقشی نداشتند. مقام های امنیتی شهر لشکرگاه می گویند نبرد در بخش های جنوب این شهر شدت گرفته. عمر زواک سخنگوی والی هلمند تاکید می ورزد که نیروهای امنیتی برای عقب زدن پیشروی طالبان مسلح به آلت آماده باش در آمدند. به گفته عمر زواک در نتیجه عملیات این نیروها 30 تن از شورشیان مسلح در دو روز کشته شدند. استر محکمه افغانستان از بازداشت 113 قاضی و سارنوال در پیوند به دست داشتن آنها در فساد اداری خبر می‌دهد. عبدالله عطایی سخنگوی استر محکمه امروز در نشست خبری گفت این افراد در ماه‌های اخیر بازداشت شدند.
استر محکمه جمهوری اسلامی افغانستان بداعتن مصمم است که باید محاکم بدانند و مکلفند تا در مطابقت کامل با قوانین نافذه عمل کرده و تمامی تلاش ها را به خرج می دهد تا در راستای احقاق حقوق مردم و رسیدگی به قضایا کمال عدالت و قانونیت را رعایت.
به گفته عبدالله عطایی دوسیه های هر یک این بازداشت شدگان تحت بررسی ها قرار دارد. این هم چند خبر از منطقه و جهان. هند و پاکستان یک دیگر را به نقض آتش بس در امتداد همالیا واقع در منطقه تحت مناقشه کشمیر متهم می کنند. اردوی پاکستان امروز در یک اعلامیه از تیراندازی نیروهای هندی در خط کنترل میان دو کشور خبر داده است. اما یک سخنگوی وزارت دفاع هندوستان می گوید نیروهای هندی در پاسخ به تیراندازی نیروهای پاکستانی تیراندازی کردند. تنش ها میان هند و پاکستان اخیراً زمان اوج گرفت که دهلی نو شبه نظامیان مستقر در کشمیر تحت اداره پاکستان را متهم به حمله بالای یک پایگاه نیروهای هندی کرد. در این حال بنکیمون منشی عمومی سازمان ملل متحد گفته حاضر است برای جلوگیری از افزایش تنش‌ها در منطقه تحت مناقشه کشمیر نقش میانجی را میان هند و پاکستان بازی کند. بنکیمون از هر دو طرف خواسته که از نهایت خویشتن‌داری کار بگیرند. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا از ایران خواستند تا نرگس محمدی را از زندان آزاد کند. نرگس محمدی خبرنگار و یک تن از فعالان است که یک محکمه در ایران به تازگی او را به 16 سال حبس محکوم کرد. خانم محمدی سال گذشته زمان در ایران بازداشت شد که مبارزه را علیه مجازات اعدام در این کشور آغاز کرد. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید هیچ کس نباید برای فعالیت‌های سلامی زندانی شود. وزارت خارجه آمریکا وضعیت صحی نرگس محمدی را وخیم خوانده و گفته که به او اجازه تماس با دو طفلش هم داده نمی شود. اتحادیه اروپا با نشر اعلامیه گفته که زندانی ساختن خانم محمدی یک پیام نگران کننده را در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران می رساند. و خبر اخیر این که تیاره های جنگی مناطق تحت کنترل شورشیان را در شمال حلب بمباردمان کردند. شورشیان ضد رژیم بشار الاسد و سازمان نظارت بر حقوق بشر سوریه امروز گفتند که عملات هوایی راه‌های رسیدن اکمالات شورشیان را در منطقه سلیمان حلحلبی که خط اول جنگ است هدف قرار دادند. تیم‌های امداد رسانی در حلب می‌گویند حملات روز گذشته مناطق مسکونی تحت اداره شورشیان را هدف قرار دادند که منجر به کشته شدن بیش از 30 تن شد. پایان سرویس خبری، در ادامه با رادیو آزادی باشید.
ساعت 6:36 دقیقه شام با وقت افغانستان است. شما مجله خبری را از رادیو آزادی دنبال میکنید و این هم فهرست مطالب این برنامه. حکومت افغانستان سند ملکیت را برای مالکین خانه های غیر پلانی در ناحیه اول شهر کابل توزیع کرد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در مورد گفت
وعده ای دولت امریکایی است که انشالله تعالی مال تمام افغانا در تمام افغانستان شرعی میشه، مسئول بشه.
قرارداد ساخت فاز دوم بند برق کجکی به روز شنبه میان وزیر انرژی و آب و یک شرکت ترکی در حضور رئیس جمهور غنی به امضا رسید. علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب افغانستان:
رسیدن به خودکفایی انرژی در افغانستان مخالف و در تضاد با منافع هیچ یک از کشورهای همسایه قرار ندارد.
لوی سالان والی افغانستان میگوید به خاطر رسیدگی به قضای خشونت علیه زنان معاونیت اختصاصی را در چوکات این اداره فعال کرده است. در مورد جریان مسابقه کرکت بین تیم های افغانستان و بنگلادش هم در جریان برنامه برایتان میگویم، با ما باشید. بارز سلام مجدد، جاوید حسن زاده هستم به همکاری رامین کاکر همکارم در بخش تخنیک، میزبان شما در این مجله خبری. سند ملکیت برای مالکین خانه های غیر پلانی در ناحیه اول شهر کابل امروز توسط رئیس جمهور غنی توزیع شد. رئیس جمهور افغانستان میگه که اکنون مردمی که در ساحات غیر پلانی شهر زندگی میکنن مسئول نیستن، اما برخی از متخصصان امور شهرسازی میگن که حکومت نخست باید توجه به خدمات شهری ساحات پلانی نماید. نورالله شایان در مورد جزئیات دارد.
رئیس جمهور غنی میگوید که برای احیای دوباره شهر کابل کارهای روی دست است. آقای غنی در نشست تحت نام مرحله اول صدور سند ملکیت خانه های غیر پلانی و غیر رسمی گفت مردمی که در ساحات غیر پلانی زندگی می کنند با دعاوی برخی افراد سودجو روبرو اند، اما آقای غنی به مردم اطمینان داد که ملکیت هایشان مسئول خواهد بود.
وعده ای دولت امریکایی است که انشالله تعالی مال تمام افغانا در تمام افغانستان شرعی میشه، مسئول بشه. ما میفهم که هر بار پیشتان یک قسمتان مردم آمدن که عدف عزیز که ملکت تان از پیشتان بگیره، تا این خادمتان به اینجا باشه کس ملکت تان را گرفته نمیکن.
پس از آغاز جنگ ها در 4 دهه اخیر در افغانستان، خانواده هایی که بیجا شده بودند در ساحات غیر پلانی شهر و حتی کوه ها برای خود سرپنا ایجاد کردند. این خانه ها بدون نقشه و پلان شهری ایجاد شده و به باور متخصصان امور شهری مشکلات را نیز در ارائه تسهیلات زندگی فراهم کرده است. بر اساس آمار اداره اراضی افغانستان 80% ملکیت ها در کشور غیر رسمی است، اما اداره اراضی افغانستان میگوید که روند رسمی سازی ملکیت ها آغاز شده و سند به تمامی ملکیت های غیر رسمی داده خواهد شد. اما در پیوند به این اقدام حکومت، شمار از متخصصان امور شهرسازی میگویند به جای توزیع سند ملکیت بهتر است تا حکومت در ارائه خدمات شهری و ایجاد کانالیزاسیون شهری تلاش کند. صدیق قیام یکی از متخصصان امور شهرسازی در این مورد گفت
فکر میکنم که به عوض دادن سند ملکیت که در آینده بسیار به چالش خواهد کشید شهره، اونا را سند ملکیت ندن، بلکه به فکر توسعه شهر باشن، بیرون برن تا او شهر بدرفت داشته باشه، او شهر برقش درست باشه، او شهر تمام خدمات اجتماعی که لازم است برای یک شهر باید دو جای بجای شوه.
آقای قیوم تاکید دارد که برای توسعه دادن و معیاری ساختن شهر کابل نخست باید شهرک های ایجاد شود و خانواده هایی که در ساحات غیر پلانی زندگی دارند به آن شهرک ها منتقل شوند و بعدن ساحات غیر پلانی همه تخریب گردد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شما شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 هستین. پس از ساعت 7 شما نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همی همواج تعقیب کرده میتونین. قرارداد ساخت فاز دوم بند برق کجکی به روز شنبه میان وزارت انرژی و آب و یک شرکت ترکی در حضور رئیس جمهور غنی به امضا رسید. با اساسی قرارداد فاز دوم بند برق کجکی تا 4 سال آینده تکمیل می شود و 100 هزار خانواده در هلمند و قندهار از برق مستفید خواهند شد. باز هم نورالله شایان در مورد جزئیات دارد.
شرکت ترکی تحت نام 77 قرار است تا 4 سال آینده کار ساخت فاز دوم بند برق کجکی را تکمیل نماید. علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب افغانستان هنگام امضای قرارداد ساخت فاز دوم این بند گفت افغانستان هیچگاهی از طریق برق وارداتی به خودکفایی نخواهد رسید و لازم است تا از منابع داخلی استفاده مؤثر صورت گیرد. آقای عثمانی میگوید خودکفایی افغانستان در بخش برق باعث همکاری های منطقه‌ای می شود و باید کشورهای منطقه در این بخش نگرانی نداشته باشند.
رسیدن به خودکفایی انرژی در افغانستان مخالف و در تضاد با منافع هیچ یک از کشورهای همسایه قرار ندارد. بنابراین ما هر قدمی که برای توسعه انرژی در کشور برمی‌داریم به شکل مستقیم یا غیر مستقیم به سود و به نفع کشورهای همسایه هم هست.
شرکت 77 ترکی برای ساخت فاز دوم بند برق کجکی 200 میلیون دلار سرمایه گذاری می کند و برق تولید شده را به شرکت برشنا به فروش می رساند. فاز نخست بند کجکی هلمند در سال 1354 خورشیدی تکمیل شد، اما فاز دومان به دلیل جنگ های داخلی ایجاد نشد. به گفته مقام ها با ایجاد فاز دوم این بند 100 هزار خانواده در ولایت های هلمند و قندهار از انرژی برق مستفید شده و این بند ظرفیت ذخیره 1 میلیارد متر مکعب آب را دارا خواهد شد. با فعال شدن فاز دوم بند کجکی ظرفیت تولید برق این بند از 51 میگاوات به 151 میگاوات ارتقا خواهد یافت. از سوی هم سلیمان سیلو رئیس شرکت ترکی 77 گفت که با فعال شدن این فاز زراعت در هلمند رشد خواهد کرد.
با تولید 100 مگاوات برق از فاز بند دوم کجکی ظرفیت تولید برق این بند به 151 مگاوات میرسد و همچنان باعث رشد زراعت
و هلمند خواست تا در تطبیق این پروژه با آنان همکار باشند. در این حال فاروق اعظم یکی از کارشناسان اقتصادی میگوید که استفاده از منابع داخلی افغانها را نسبت به آینده امیدوار میکند. آقای اعظم گفت هرچند حکومت افغانستان توان اقتصادی بیشتر برای استفاده از منابع داخلی در مدت کم را ندارد، از همین رو باید تلاش شود تا سرمایه های خارجی در این بخش جلب شود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شنونده عزیز، شما در جریان هستین که قرار است تا دو روز دیگر کنفرانس بروکسل برگزار شود و در اینجا شماره از رهبرای حکومت افغانستان و شماره از فعالان نهادهای مدنی در اینجا شرکت بکنند. برخی از وکلای زن در ولسی جرگه افغانستان کاکس گروپ پارلمانی برای مشارکت سیاسی زنان و شماره از نهادهای مدنی امروز تا این نشست از کشورهای تمویل کننده و نهادهای بین المللی خواستند تا خواستهایشان را در کنفرانس بروکسل مد نظر بگیرند. اعضای این نهادها همچنین شاکی بودند که در مورد سندی که قرار است در نشست بروکسل ارائه شود با آنها مشوره نشده است. جزئیات بیشتر در گزارش از همکارم همیرا حلقوزی.
با وجود اینکه دو روز به برگزاری نشست بروکسل باقی مانده است، شمار وکلای زن در ولسی جرگه شبکه جوانان کاکس گروپ پارلمانی برای مشارکت سیاسی زنان، نهادهای مدنی و اعضای گروه کاری زنان صلح و امنیت از کشورهای تمویل کننده و نهادهای بین المللی می‌خواهند خواستهای آنان در این کنفرانس در نظر گرفته شود. آنان در یک نشست خبری روز شنبه خواستها و نگرانی‌هایشان را با خبرنگاران شریک ساختن. فوزیه کوفی عضو ولسی جرگه در این نشست با انتقاد از این که حکومت سند چهارچوب انکشاف ملی افغانستان را با ولسی جرگه شریک نساختند گفت سند چهارچوب انکشاف ملی افغانستان حاوی 5 بخش می باشد که یک بخش مهم آن انکشاف اقتصادی زنان است که در این عرصه توقع می رفت با نمایندگان زنان ولایات، قرا و قصبات دوردست کشور صحبت می شد تا خواست همه مردم در آن انعکاس پیدا می کرد.
در برنامه هایی که مربوط به انکشاف اقتصادی زنان است با نماینده های زنان از ولایات مختلف مشوره شو. برای اینکه وقتی شما از انکشاف اقتصادی زنان صحبت میکنین، تنها زنان در شهرها نیستن که به انکشاف اقتصادی زن را دارن، اکثر نفوس مردم افغانستان در ولسوالی ها و قرا و قصبات هستن و اینا باید سطح زندگیشان به سطح زندگی شهرها بیاید. ما فکر میکنم مهم بود که حکومت بر اساس ماده 90 قانون اساسی هر سند انکشافی را قبل از اینکه به کنفرانس بروکسل فرستاده شوه به پارلمان فرستاده میشد که تصویب میشد.
قبل از این رهبران حکومت وحدت ملی گفتند نشست بروکسل پدید آورنده تحول در زندگی افغان ها خواهد بود و وعده هایی که از سوی افغانستان به این نشست سپرده می شوند به گونه جدی نظارت خواهند شد. در این حال مقامات وزارت مالی کشور می گویند تمام برنامه هایی که در کنفرانس بروکسل قرار است ارائه شود به اساس صدای مردم و وضعیت کنونی افغانستان است. اجمل حمید عبدالرحیم زی سخنگوی وزارت مالی افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت
در تمام مسائل اجندای آمادگی های کنفرانس بروکسل ما تمام جواب در این موضوع داخل کردیم، صدای مردم را گرفتیم و صدای مردم را برای جامعه جهانی میرسانیم و تمام مسائل نظر به صدای مردم، نظر به نیازمندی های مردم و نظر اولویت های حکومت افغانستان ساخته شده.
کنفرانس بروکسل قرار است به تاریخ 5 اکتبر ماه میلادی با اشتراک بیش از 70 کشور جهان و بیشتر از 30 نهاد بین المللی در شهر بروکسل بلژیم به منظور جلب کمک ها و موضوعات مرتبط به افغانستان برگزار شود.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
لوی سارن ولی افغانستان می گوید به خاطر رسیدگی به قضای خشونت علیه زنان، معاونیت اختصاصی را در چوکات ای اداره فعال ساختند. سخنگوی لوسالن ولی امروز در یک نشست خبری گفت بانک خشونت علیه زنان در کشور افزایش یافته، اما امیدواری وجود دارد که با ایجاد ایمانیت ای پدیده کاهش پیدا بکنه. در مورد فرشتن ندا گزارش دارد.
لوی سرانولی افغانستان میگوید خشونت علیه زنان در کشور روز به روز در حال افزایش بوده و نیاز به توجه بیشتر دارد. جمشید رسولی سخنگوی لوی سرانولی روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت این اداره به خاطر کاهش میزان خشونت علیه زنان و تامین حقوق اطفال معاونیت اختصاصی را ایجاد کرده تا به قضایای مربوط رسیدگی کامل شود.
با ایجاد از این مرستیالی تشکیل من خشونت یک اندازه افزایش یافته، تشکیل جندر افزایش یافته و ما میتونیم که به صورت اون و مشخصش به طور بسیار جدی سرعت و با قاطعیت و دقت خاص به قضایایی که شامل رسیدگی به خشونت علیه زن باشه، رسیدگی به تخلفات اطفال باشه، ما بتانیم برسیم. تلاش میکنیم تا این پدیده شومه در جامعه خود یک اندازه کاهش بدیم.
پیش از این کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفته است که عدم دسترسی زنان به محاکم، به طریق افتادن بررسی دوسیه های خشونت علیه زنان، عدم عملی شدن قانون منع خشونت سبب شده تا میزان خشونت در برابر زنان افزایش یابد. رفیع الله بیدار سخنگوی این کمیسیون میگوید خشونت علیه زنان در کشور نگران کننده بوده و در 8 ماه گذشته 2500 قضیه خشونت علیه زنان در این کمیسیون ثبت گردیده است. از سوی هم شماری از فعالین زن از ایجاد معاونیت اختصاصی در چوکات لوی سرانوالی به خاطر رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان استقبال کرده، آن را یک گام نیک در کاهش میزان خشونت در برابر زنان میدانند. حسین صافی یک تن از این زنان در صحبت با رادیو آزادی گفت
ما فکر میکنم که
به خاطر از اقدام تمام فعالین حقوق زن خوش هستند، ولی در صورت از اینکه این بر اساس تحلیل ها و یافته های موثری که در گذشته از ایجاد دستاوردهای که در بخاطر دادخواهی کردن ماترکان کاهشگان خشونت به اساس از این پیش برن.
فعالین حقوق زن میگویند علاوه بر ایجاد چنین نهادها، علمای دین، فعالان جامعه مدنی نیز نقش مهم را در کاهش خشونت علیه زنان دارند. با گفته آنها این افراد می توانند با آگاهی دهی برای مردم میزان این پدیده شوم را در کشور کاهش دهند.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
تشکر از اینکه تا این دم با رادیو آزادی هستین. شما نشرات رادیو آزادی را ساعت 7 صبح الی 7 شام روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. کمیته گزینش کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی میگن که احتمالاً تا 2 ماه دیگر کمیشنران جدید کمیسیون های انتخاباتی با کارشان آغاز کنند. یوسف رشید عضو این کمیته روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت تا پایان همین هفته کار بررسی اسناد متقاضیان عضویت در کمیسیون های انتخاباتی آغاز خواهد شد. همکارم نصرت پارسا در مورد جزئیات دارد.
حکومت برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را وابسته می داند با آمدن اصلاحات در نظام انتخاباتی. از همین دو کمیته گزینش بر اساس فرمان تقنینی رئیس جمهور کارش را آخر هفته گذشته آغاز کرده و قرار است تا کمتر از 2 ماه آینده این کمیته فهرست اشخاص واجد شرایط را به رئیس جمهور بفرستد. رئیس جمهور قرار است از میان 21 تن که از سوی کمیته پیشنهاد می شوند 7 تن را به عنوان اعضای کمیسیون مستقل انتخابات تعیین کند. همچنان 15 تن برای عضویت در کمیسیون شکایات انتخاباتی پیشنهاد می شوند که رئیس جمهور 5 تنشان را به عنوان اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی معرفی خواهد کرد. یوسف رشید عضو کمیته گزینش:
یک هفته خوش ما نیاز داریم که بالاخره دریافت بکنیم. بعد از تکمیل این پروسه کوشش میکنیم ان شاء الله که در ظرف یک ماه یا نیم ماه روند بررسی را تکمیل بکنیم. شما بفهمید که این زمان وابسته است به حجم اسنادها و درخواست‌هایی که از طرف مردم برای ما ارائه میشه.
احتمالاً تا 2 ماه آینده کمیشنران جدید معرفی خواهد شدن.
ان شاء الله.
کمیسیون مستقل انتخابات در برابر دوام کار کمیته گزینش واکنش نشان داده است. عزیز بختیاری کمیشنر این کمیسیون با رادیو آزادی میگوید:
طبیعی است دیگه، وقتی ما مرتکب تقلب شدیم نتیجه تقلب ما چیه؟ یه تقلب ما کسایی هست که حالا فعلا دارن حکومت میکنن. اگر ما باید جرم در واقع جزای جرم رو ببینیم، باید کسایی که از این تقلب سود میبرن اونا هم باید جوابگو باشن. در غیر از این صورت من فکر میکنم که این یک نوع زورگویی هست و کنار گذاشتن قانون هست که فکر میکنم به نفع کشور نخواهد بود.
یک منبع مسئول در ریاست جمهوری برای رادیو آزادی گفته است کمیشنران فعلی کمیسیون های انتخاباتی نیز می توانند درخواست هایشان را به کمیته گزینش بفرستند و در صورتی که واجد شرایط باشند می توانند برای بار دوم کمیشنر شوند. اما درباره این که یک عضو بر حال کمیسیون انتخابات کار کمیته گزینش را غیر قانونی خوانده، گل احمد مددزای معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان می گوید:
نظام در مجموع در یک حالت مجبوری به اصطلاح بیرون از قانون اساسی قرار داره و ای که کمیسیون انتخابات میگن که فرمان حکومت به این راسته خلاف قانون است، ای باز از نقطه نظر قانون اساسی اگر همین ملاحظه به اصطلاح فرارفتن نظام از چوکات قانون اساسی ملاحظه را کنار بگذاریم باز این خط جای نداره.
با آغاز کار کمیشنران جدید کمیسیون های مربوط به انتخابات قرار است کارهای عملی برای برگزاری انتخابات آغاز شود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید که هیئت به هدف بررسی حمله هوایی نیروهای خارجی در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار تعیین شده است. این در حالی است که به اساس گزارش ها در اثر حمله تیاره بدون سرنشین آمریکایی بر خانه یک بزرگ قومی در ولسوالی اچین ننگرهار تعداد از غیر نظامیان افغان کشته شدند. آرزو قیاسی در مورد گزارش میدهد.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که در مورد حمله هوایی نیروهای خارجی در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار تحقیق میکند. دولت وزیر سخنگوی این وزارت روز شنبه در صحبت با رادیو زادی گفت که هیئت به هدف بررسی این موضوع تعیین شده و نتایج آن به زودی با مردم شریک ساخته خواهد شد.
با
ننګرهار کې هغه سیمه کې چې برید شوی او د کشتی او استخباراتي
در ننګرهار ځای کې عملیات شده بود به اساس گزارش های استخباراتي او کشتی محل داعش بود، اما متاسفانه گفتن می شود که در آنجا در کنار داعش افراد ملکی هم کشته شده است. در این مورد آیت تعیین شده است. تحقیق می کند در صورت که افراد ملکی از بین رفته باشد بعدن گزارش را با مطبوعات شریک می سازیم.
این در حال است که به گفته مقامات امنیتی ننگرهار هفته گذشته در اثر حمله تیاره بی پیلوت امریکایی در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار در کنار کشته شدن 18 عضو داعش تعداد از افراد ملکی نیز کشته شده اند. گفته می شود که این حمله هوایی بر خانه یک بزرگ قومی که تازه از حج برگشته بود رخ داده است، هرچند که مقامات محلی از ارقام دقیق کشته شدگان ملکی معلومات نمی دهند، اما یونما در کنار خواهان تحقیق در زمینه گفته است که در این حمله حدود 15 فرد ملکی کشته شده اند. این در حال است که حدود 2 هفته قبل در نتیجه یک حمله هوایی نیروهای بین المللی بر یک پسته نیروهای امنیتی افغان در شهرهای کندهار و اروزگان نیز 8 پلیس افغان کشته شدند. در این حال برخی از کارشناسان نظامی علت هدف قرار گرفتن افراد ملکی و نظامیان افغان در حملات نیروهای خارجی را عدم هماهنگی دقیق می دانند. شیر محمد کریمی یکی از این آگاهان در مورد می گوید:
دوستا باید در بین خود بشین اول امی مسئله همیشه بسیار دقیق کوردینه کنن، کوردیناسیون باشد و با اساس کوردیناسیون و هماهنگی دقیق بعد از او وقتی که هدف واقعا دقیق تثبیت شده باشه که دشمن است 100% متیقن باشن، بعد از او نظر به احوال اراضی، نظر به محلات مسکونی، نظر داشت محلات مسکونی تصمیم گرفته شود و انداخت شود.
از سوی دیگر عتیق الله امرخیل که دیگر از کارشناسان نظامی افغان کشته شدن نظامیان و غیر نظامیان افغان را توسط حملات نیروهای خارجی زیانبار دانسته و آن را یک عمل خودسر و به احترامی به حکومت و قوانین افغانستان می‌داند و از حکومت می‌خواهد تا در مورد اقدامات جدی کرده و مانع تکرار این چنین حملات در آینده گردد.
صلح و وحدت ملی زامن بقا و پیشرفت هر ملت.
و این هم خبر ورزشی. مسئولین فدراسیون فوتبال افغانستان میگویند که به خاطر تدویر مسابقات و تنویر میدان فوتبال کشور مبلغ $1,000,000 از سوی فدراسیون ژاپن کمک شده است. خلیل سلطانی در این مورد گزارش دارد.
مسئولین فدراسیون فوتبال افغانستان میگویند که افغانستان برای اولین بار از طرف شب میزبان مسابقات بین المللی دوستانه خواهد بود. کرام‌الدین کریم رئیس فدراسیون فوتبال میگوید اولین مسابقه دوستانه با میزبانی افغانستان از طرف شب با تیم ملی فوتبال هند انجام خواهد شد. آقای کریم رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت فدراسیون فوتبال ژاپن با فدراسیون فوتبال افغانستان $1,000,000 به خاطر راه اندازی این مسابقات کمک کرده است.
انشاءالله تا وقت لایتا مشکل حل میشه و ما این مسابقه را در شب خود بستیم. ما از کمک های ژاپن این لایتا را خود ساختیم.
به گفته او نیاز است تا نگرانی های امنیتی برطرف شود که در این مورد با مسئولین امنیتی کشور در تماس هستیم. آقای کریم افزود تیم ملی فوتبال افغانستان تا 20 روز آینده با تیم مالزیا یک بازی دوستانه به میزبانی این کشور دارد، سپس تیم ملی فوتبال افغانستان به مصاف تیم ملی تاجیکستان می رود.
مسابقات تیم ملی تا 20 روز دیگر در مالزی با تیم ملی مالزی یک مسابقه دوستانه داریم، بعد از او یک مسابقه دوستانه با تاجیکستان داریم.
این در حال است که فدراسیون فوتبال افغانستان قبل از این گفته بود که این فدراسیون به علت کمبود بودجه نتوانسته تعداد از برنامه‌هایشان را عملی نمایند. خلیل سلطانی، رادیو آزادی، کابل.
شنونده‌های عزیز، قسمی که در نخست گفتیم شما را از جریان مسابقه کرکت بین افغانستان و بنگلادش هم آگاه می‌سازیم. همکار ما واصل وصال در استودیو است. می‌خوام جزئیات را برای شما بگم. بفرمایید وصال صاحب، جزئیات اخیر در مورد از این مسابقه را بگویید.
تشکر. بسیار زیاد. تیم افغانستان و بنگلادش با رقابت هستند و افغانستان برای 280 رنز هدف تعیین شده و افغانستان هم فعلا 83 دوش داره و 4 بازیکن خود دست داره. دست دادن و رن ریت یا اوسط نمرات که به کار از برای افغانستان فعلا 7.20 است. یک چیز رن ریت بلند رفته میره آهسته آهسته، منتها اگر نجیب الله زدران و رحمت شاه یکم تیز بازی بکنن دیگه میتونن که افغانستان به هدف برسانند.
بسیار زیاد تشکر. و سال سب شنونده های عزیز، این بود مطالب موضوعات مجله خبری. در ادامه با برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشین. خداوند یار و مددگارتان.